رادیو کودکان دنیا خوش آمدید.
سلام. مربیان سیار یکی از طرح‌های ویژه مؤسسه پژوهشی کودکان دنیاست. طرحی که آغازگر یکی از بزرگترین پروژه‌های اجتماعی تاریخ ایران یعنی جامعه محلی 13 آبان شد. در این قسمت به بهار سال 1379 میریم و یک مصاحبه خاطره انگیز رو میشنویم. گفتگوی میان زنده‌یاد خانم هنگام بازرگانی و خانم زهرا عروجی، مسئول طرح مربیان سیار.
۱۰/۲/۷۹. خب خانم روجی سلام، حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
خواهش میکنم. سلام، شما هم خسته نباشید.
متشکرم. خب خانم روجی، میتونین قبل از هر چیزی به ما بگین که چجوری اصلا شما با تر مربی سیار آشنا شدین؟
مرکز پژوهش‌ها طرحی رو که برای مربی سیار در نظر داشت و شروع کرده بود، من در واقع میتونم بگم از این طرح خیلی خوشم اومد و خیلی دلم میخواست که توی این طرح یه شرکتی داشته باشم، یه حرکتی بکنم و خوشبختانه با پیشنهادی که آقای یوسفی داشتن قرار شد که من با این طرح کار بکنم.
حالا شما کلن راجع به طرح یک آشنایی کلی به ما بدین و بعد بگین که چرا اصلا منطقه 13 آبان رو برای اجرای این طرح انتخاب کردن. طرح مربی سیار ببخشید با چه هدفی تدارک دیده شد و چرا منطقه 13 آبان؟
طرح مربی سیار برای این مبنا بود که از اوقات بیکاری بچه ها استفاده بشه و از زمان تعطیلی و آموزش داده بشه به اونا تو فضای باز، نیازی به هیچ ساختمونی ما نداشته باشیم. و اینکه توی منطقه 13 آبان این طرح اجرا شد به این دلیل بود که 13 آبان یه منطقه حاشیه نشین در واقع شهر تهرانه و فضای 13 آبان به دلیل خونه های کوچیک و تعداد بچه های زیاد، بیشتر بچه ها میتونم بگم که بیشتر وقتشون رو توی خیابون میگذروندن، تو کوچه ها، و این میتونست شروعی باشه برای برنامه های ما که هم اونا بتونن از مدسمان تعطیلات و تو کوچه بودنشون استفاده بکنن، همین که ما به هدفمون که آموزش بچه ها بود نزدیک میشدیم و میرسیدیم.
لطفاً درباره برنامه‌های آموزشی در طرح مربی سیار بر ما توضیح بدین. اینکه برای مثال چه تعداد افراد رو آموزش دادین و برای چه مدتی؟
برای طرح مربی سیار ما نیاز به یه تعدادی حدود 40 نفر مربی داشتیم که بتونن تو منطقه اون منطقه رو پوشش بدن. از این جهت ما یه آگهی زدیم توی منطقه از طرف ستاد شهر سالم که اونا هم با ما همکاری میکردن، این آگهی پخش شد تو کتابخونه ها، دبیرستان ها، حتی توی کوچه ها و ساختمان های دولتی که اونا داشتن، و این تعداد حدود 60 نفر ما ثبت نام داشتیم از دخترایی که تازه دیپلم گرفته بودن. و این مدت زمان شاید حدود 1 هفته بیشتر طول نکشید که ما تونستیم ثبت ناممون رو داشته باشیم برای مربیان. و آموزشی که ما داشتیم تقریبا از 10 روز بعد از شروع ثبت نام ما کلاسامون دایر شد و کلاسام تو علوم و فنون اجرا شد تو همون 13 آبان و این دخترها از ساعت 8 تا 12 سری کلاس بودن به مدت 120 ساعت و این آموزش درس هایی بود که بتونن با بچه ها ارتباط راحتی بگیرن، یعنی ما هم درس روانشناسی داشتیم که بتونن با بچه ها بدونن که چطوری صحبت بکنن، چطوری احساسشون رو درک بکنن، همین که بازی داشتیم، قصه گویی داشتیم، نمایش داشتیم و برنامه هایی که بتونن از وسایل مختلف، از حتی از وسایل دورریختنی استفاده بکنن و چیزایی بسازن که با اونا بتونن به بچه ها آموزش بدن.
زمان شروع این طرح کی بود؟
ما از خرداد 77 در واقع برنامه‌مون شروع شد تا مراحل اداری رو طی کردیم و تونستیم شروع به برنامه بکنیم تقریبا تا اواسط مرداد ادامه داشت درسای آموزشیمون، تا اواسط تیر ادامه داشت، مرداد و شهریور رو هم کلاسامون دایر بود توی پارک ها.
چند دوره تا به امروز طرح به اجرا در
ما؟ دوره اولمون که سال 77 بود و دوره دوممون که سال 78.
فقط طرح در دوره فصل تابستون انجام شد یا ادامه هم پیدا کرد؟
ما دوره اول کارمون فصل تابستون بود، یعنی پایان روز پایان کار ما 31 شهریور 77 شد، ولی در دوره دوم که سال 78 شروع کردیم پاییز و زمستون رو هم ادامه دادیم و هنوز هم که الان اردیبهشت ماهه هنوز بچه ها توی پارک ها کار میکنن.
ببخشید، با توجه به اینکه تر در فضای آزاد اجرا میشد و به هر حال پاییز و زمستون با مسائل مشکلات آب و هوا هم در ارتباط هستیم، چجوری تونستین تر رو اجرا کنین؟ آیا این مشکلات آب و هوا براتون مسئله ساز نبود؟
ما سرمایه هوا و مشکلات آب و هوا به هر حال بود، یه سری مشکلاتی که داشتیم و بیشترم از طریق مادرها بود. اولا ما برای مربیا به اضافه زیراندازی که داشتن یکی پتو تهیه کردیم که بچه ها بتونن روی اون بشینن و نقاشی بکنن و یه مقدار گرمای زمین رو داشته باشن. بعدم بعضی بیشتر مادرها وقتی هوا خیلی سرد بود خودشون میومدن میخواستن که مربیان نرن توی پارکا، برای اینکه بچه های کوچیک علاقه من بودن و نمیتونستن مادرها نگهداری کنن. از این جهت ما زمان رو کوتاه‌تر کردیم، یعنی وقتی بارون میومد یا سرمایه هوا بود سب میکردیم حدود ساعت مثلا 10 و 11 همون از گرمای هوا استفاده میکردیم و همون مدت کوتاه رو بچه ها میرفتن توی پارکا.
یعنی زمان کارتون رو کوتاه میکرد ولی کار قطع نکرد؟
نه قطع نشد ولی زمان کوتاه شد.
چه تعداد کودکان منطقه سیزیابان رو در هر دوره چیز دادید، آموزش دادید، تحت پوشش گرفتید؟
ما توی طرح اول و دوممون 5 پارک رو هر ساله داشتیم. توی این 5 پارک سال اول به دلیل اینکه شروع بود برنامه هامون از این جهت مربی‌ها رو نمیتونستیم تو پارک‌ها تنهایی کار بکنن، به خاطر همین تقسیم بندیشون کرده بودیم توی هر پارکی 2 یا 3 گروه کار میکردن که هر گروهمون بعضی موقع‌ها 2 نفره یا 3 نفره بودن، ولی گروه بندی که ما کرده بودیم هر گروه بر خودش شاگرد میگره و بعضی موقع ها تا 40 نفر هم شاگرداشون میرسید.
بله. آیا داوطلبین با توجه به اینکه طرح داوطلبانه ای بود و قاعدتا رایگان بچه آموزش میدیدن و همینجور داوطلبین هم رایگان آموزش دیده بودن، ای در پایان کار چیزی به عنوان حمایت ازشون بهشون تعلق گرفت؟
ما شروع برنامه‌مون که بچه‌ها دخترها برای مربی اومده بودم و اصلا اون پیشنهاد اولیه‌مون به عنوان آگهی داده بودیم این بود که یک دوره آموزشی رو اینا طی می‌کنن، بعد از این دوره آموزشی به مدت 2 ماه توی پارک‌ها با بچه‌ها کار می‌کنن و آموزش ما رایگانه و کار اونا داوطلبانه و در پایان ما به اونها گواهی که از طرف مرکز پژوهش‌ها و ستاد شهر سالم تایید شده بود بهشون میدادیم، قرار بود بدیم. و در زمانی که ما این برگه رو میخواستیم به این دخترای مربی بدیم، یه هدیه‌ای که از طرف مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته شد به اینا تعلق گرفت و بهشون دادیم. که اینا چیز بود.
مشکلات اولیه طرح رو میشه بگین وقتی اجرا میکردین؟
ما در زمانی که دخترای مربی رو آموزششون تموم شد قرار بود که اینا رو تقسیم بکنیم توی پارکا. یکی از مسائلی که داشتیم و اونا نگران بودن، یواش یواش دیگه داشتن ما رو هم نگران میکردن، مسئله تقسیم بندی اینا توی پارکا بود که چطوری میتونن توی پارکا کار بکنن که اگه کسی مزاحمشون بشه چه اتفاقی میفته، یه چنین چیزایی که ما در روز شروع همه اینا رو توی یک پارک بردیم. اون روز به خاطر اینکه نگرانی اونا کم بشه و خجالتشون بریزه، آقای یوسفی هم بودن، این دخترها رو به دو قسمت تقسیم کردیم. یک قسمتش رو آقای یوسفی گرفتن، یک قسمتشون هم با من بود که ما خودمون به اینا گفتیم شما فکر کنین بچه ها هستین و ما مربی. شروع کردیم به قصه گفتن. در شروع شاید همون 5-6 دقیقه اول بود که یواش یواش دیدیم که اینا خیلی راحت شدن، یعنی ما شروع کردیم به قصه گفتن، بچه هایی که توی پارک بودن یواش یواش دور ما جمع شدن. این باعث شد که هم اونا خجالتشون ریخت و همین که بچه هایی که دوره بر ما بودن این آشنایی رو پیدا کردن که ما داریم قصه میگیم، کم کم از اینکه دوره برمون وایستاده بودن کنارمون نشستن و از همونجا دیگه کار ما با این بچه ها شروع شد که شروع خیلی خوبی بود و به جایی رسید که همین دخترهایی که خجالت میکشیدن کم کم شروع کردن به بازی کردن توی پارک، قصه گفتن و حرکت‌های ورزشی با بچه‌ها و دیگه ما موردی بعد از اون روز اول نداشتیم.
با بزرگترهای این بچه‌ها مثل پدر مادرهاشون مسئله نداشتیم؟
به هر حال این برنامه برای پدر مادرها جای سوال بود به خاطر اینکه اولین برنامه بود، یه چنین برنامه‌ای که اجرا می‌شد و اینکه تعجب می‌کردن که این چه سازمانی، چه برنامه‌ایه که بدون اینکه هزینه‌ای بگیره، بدون اینکه وسیله‌ای از بچه‌ها بخواد، داره اینقدر راحت مثلا به بچه‌ها کار آموزشی، با بچه‌ها بازی می‌کنن و یه چنین سوالایی براشون پیش می‌اومد. گهگاهی هم می‌اومدن این سوالو می‌کردن. ولی چون ما کارمون طوری بود که توی پارکا حالا پدر یا مادر یا هر کسی که توی خونه بود دقیقا از دور میتونست ما رو ببینه و در جریان کار ما قرار بگیره، یواش یواش این مورد هم حل شد و خیلی با علاقه و اشتیاق چه پدر مادر چه بچه ها از برنامه آموزشی استفاده میکردن و بچه ها اصلا دلشون نمیخواست که زور که میشه مربی ها برن، طوری که مثلا می اومدن گفتن خب شما نرین ما براتون غذا میاریم، یا اینکه صبح قبل از اینکه مربی ها بیان زیراندازا رو پهن میکردن میشستن تا مربی ها بیان و خود این علاقه باعث شده بود که خود مربی ها هم با علاقه بیشتری کار میکردن و اصلا واقعا احساس گرم و ناراحتی نداشتن.
مسئولین پارک ها با شما همکاری لازم هم کردن؟
مسئولین پارک ها که ما توی هر پارکی اونجا یک چیز داشتیم، یه باغبون داشتیم که این باغبونا اول یه مقدار فکر میکردن که ما مثلا افراد بیگانه هستیم، از بیرون رفتیم. وقتی فهمیدن که ما از طرف ستاد شهر سالم هستیم و موردی نداریم، اینا هماهنگ شده، نه مشکلی برای ما نمیذاشتن. ولی خب بعضی موقعا آب دادن پارکا یه چنین مشکلاتی رو یا خیس شدن اون فضا برای ما به وجود می آورد که اینا رو هم با اون مسئولینشون صحبت میکردیم روز بعد دیگه حل میشه.
با توجه به اینکه این تر برای اولین بار تو تابستون اجرا شد و تابستون هم خوب اوقات فراغت بچه ها تو گروه های سنی مختلفه و پارک ها شاید یکی از اماکنی باشه که بچه ها خیلی توش وقتشون رو میگذرونن، شما یه با مشکلات بچه بزرگتر طرف نبودین تو اجرا؟
به طور کلی 13 آبان بچه ها آزاد بودن توی کوچه، یعنی حتی اگر اونا اهل نبودن که تو پارکا بیان، وقتی می دیدن که یه برنامه این چنینی داره انجام میشه کنجکاف می شدن که بیان توی پارک ببینن که چه خبره، چه برنامه هایی هست، و این به طبع یه مقدار برنامه های ما رو روزای اول یه مقدار سنگین میکرد، یعنی میومدن نمیدونستن چی کار کنن، برای اینکه خود نمایی کنن آواز میخوندن، شعر میخوندن، داد میزدن، گهگاهی چیزایی هم پرت میکردن، ولی بعد ما فهمیدیم که اینا فقط به دلیل اینه که ما ببینیمشون، به دلیل این بود که ما به اونا هم توجه کنیم، این کار رو کردیم، یعنی اینا رو هم دعوت کردیم، اومدن نشستن کنار بچه ها، البته چون بعضی هاشون خیلی بزرگتر بودن از طرف پدر مادر به ما تذکر داده می شد که بچه های بزرگتر رو قاطی بچه های کوچکتر نشونید، اینا رو گروه بندی کرده بودیم، یه گروه رو گذاشته بودیم فقط با این بچه های بزرگ کار می کردن. شاید باور نکنین اینا هم نقاشی میکردن، اینا هم کار دستی میکردن، یعنی درست همون کارهایی که بچه های پیش دبستان میکردن. این به ما نشون میداد که اینها هم نیاز دارن و این نیازشون رو ما سعی میکردیم که تامین بکنیم، و توی این مدت شاید که بچه های دبستان، اونایی که تجدیدی داشتن، بچه های راهنمایی که تجدیدی داشتن، یا بچه های دبیرستان که مثلا زبان رو قرار بود شروع بکنن درس بخونن، مربی های ما به اونا این درس ها رو میدادن، یعنی اون سال توی 13 آبان تمام بچه های دبستان و راهنمایی و بعضی موقع تو دبیرستان تجدیدی داشتن همشون قبول شدن، یعنی همه مربی های ما با این گروه بچه ها کار کردن.
چه خوب.
و این خودش خیلی مهم بود. حتی میتونم بگم که مربی ها این کار رو هم با این که برنامه ریزی نشده بود اصلا، یعنی اصلا نمیدونستیم ما چنین موردی برامون پیش میاد، ولی خیلی خوب تونستن حل بکنن این قضیه رو و خیلی خوب به اونا درس بدن، و از این که بچه ها میومدن میگفتن ما درسامون رو خوشحال چیز شدیم، قبول شدیم، واقعا جز برنامه هایی بود که خیلی مربی ها خوشحال بودن که تونستن این کار رو بکنن. ما فقط دو تا بچه داشتیم، دو تا پسر که تو راهنمایی بودن، اینا خیلی برنامه براشون گذاشتیم، حتی یه روز از صبح تا ظهر شاید بارها، یا شاید بوده یک ساعت، یک ساعت و خورده، من با یکی از اینا فقط نونبیار کباب بر بازی کردم، طوری که دستام دیگه میسوخ از بس این زده بود رو دست من،
ولی بدل این که با تنش این کارو میکرد،
حالا نمیدونم با تنش بود یا چون پسر بچه بود دستش قوی بود این کارو میکرد، یا اینکه میخواست این کارو بکنه مثلا من بشینم بلند نشم از کنارش نرم، نمیدونم، هر کدوم این دلایل بود، به هر حال من نشستم اون روز باهاش بازی کردم، ولی فایده نداشت، یعنی به محض اینکه من مثلا از کنارش میرفتم یا آقای یوسفی از کنارش میرفتن، این باز شروع میکرد به شعار دادن و داد و بیداد کردن، تا این شد که ما تصمیم گرفتیم دیدیم تنها چاره کار برای اینکه بقیه بچه ها به کارشون بتونن برسن و موردی نداشته باشن، تصمیم گرفتیم با آقای یوسفی که اینو ثبت نامش بکنیم توی کلاس ورزش. وقتی از خودش پرسیدیم دیدیم که خیلی دوست داره که فوتبال ثبت نام بکنه، هر دوتاشون هم دو تا دوست بودن که این حالت رو داشتن، محمد و علی، بهشون گفتیم که ما میتونیم شماها رو ثبت نام کنیم برای درس فوتبال، برای کلاس ورزش فوتبال، و اینکه یه سری وسیله با خودشون بیارن. فردای اون روز فرمی رو که ما دادیم برای خانواده که اونا هم اطلاع داشته باشن این فرم رو هم پر بکنن، ما اینو از طرف این دو نفر رو از طرف مرکز پژوهش‌ها هزینه‌اش رو تقبل کردن که ثبت نامشون کردیم، و من هیچ وقت یادم نمیره اون روزو، ولی اینکه این دوتا هر دوشون با دمپایی در واقع اومده بودن، یعنی هیچ لباس ورزشی نداشتن، نمیدونم توی ساکشون هم چی بود، ولی دوتا هر دو به تک تک یه دونه ساک خیلی بزرگ با خودشون ورداشته بودن و برده بودن و اصلا باورشون نمیشد که ثبت نام شدن برای کلاس فوتبال. و وقتی که برگه ثبت نام رو من دادم دستشون میگفتن که یعنی ما از فردا میتونیم بریم کلاس فوتبال، گفتم که از فردا چرا، از همین الان بریم. و این شاید از اون کارهایی بود که برای خود من هم خیلی خوشحالی بود، لحظه خیلی خوبی بود که خیلی خوشحال شدم و واقعا اون روز من گریه کردم. یعنی وقتی این دو تا بچه میرفتن برای اینکه برن تو زمین فوتبال، قبلش این دوتا وایساده بودن منو نگاه میکردن همطوری بهت زده، ولی وقتی این دوتا راه افتادن که برن برای زمین فوتبال، حالا من بودم که پشت سر اونا وایساده بودم، اون دوتا رو نگاه میکردم، نمیتونستم جلوی اشک خودم رو بگیرم. و این یکی از اون روزایی بود که واقعا احساس کردم که چرا زمینای بازی، چرا مکانای ورزشی نباید کمک بچه ها بکنن، نباید بچه ها رو بپذیرن. حالا اگر بچه هزینه نداره بده، آیا باید بازی هم نکنه، باید ورزش هم نکنه، باید وقتش همینطوری آتل و باتل کنار خیابون بگذره؟ من البته این پیشنهاد رو حتی به خود ستاد شهر سالمم دادم که از مکانهای ورزشیشون بیشتر استفاده کنن، حالا در یه ساعتهایی از بچه ها پول بگیرن، ولی در یه ساعتهایی واقعا به بچه ها فرصت بدن. حتی اینا احساس میکردن که اگه پاشونو، من خودم پیش جلوتر داشتم فکر میکردم اگه اینا پاشونو روی چمن بذارن چه حالی بهشون دست میده. یعنی انگار که این یکی از بزرگترین آرزوهای اینا بود. و خوشبختانه اون روز ما تونستیم دو تاشون رو تو کلاس ورزش ثبت نام بکنیم. امیدوارم که این ادامه داشته باشه و بتونن بچه های بیشتری استفاده کنن.
امیدوارم. خب مرسی. به خصوص این تجربه آخرتون خیلی تجربه شیرینی بود، در این حال که خیلی هم دل آدم رو میلرزوند. حالا هی از مشکلات گفتیم، ولی شما
مربطه یه تجربه دیگه هم دارم میتونم براتون بگم. یعنی از این تجربه ها زیاده، منتها گهگاهی یکی دوتاشو میشد اینو توی برنامه دیگه من گفتم، یعنی نقش شده. اون روزم بر من خیلی روز بزرگی بود، یعنی اون روزم روزی بود که نتونستم من جلوی اشک خودمو بگیرم. توی هر پارکی یه باغبون بود، باغبونای اینا اکثرا افراد مسنی بودن، افراد مسنی که شاید سنشون بالا نبود ولی پیر زندگی بودن. دستای اینا اکثرا چیز بود، پینه بسته بود، یعنی سفت شده بود انگشتای اینا. وقتی اون روز من رفتم، هر روز که می رفتم این باغبون توی پارک با بچه ها درگیر بود، یه چوب دستش بود بچه ها رو می زد، به خصوص بچه های راه نمایی که نیان تو پارک میان اذیت میکنن، چنین یه چنین صحبت هایی بود. من هر روز به این باغبون می گفتم که شما یه کمی آروم باشین، تنها در ساعت هایی که ما اینجا هستیم حداقل شما استراحت کنین، نمی خواد عصبانی بشین. یعنی هر روز یه مقدار من با این صحبت میکردم که بتونه با بچه ها راحت تر عمل کنه، آروم تر باشه، یا حتی احترام به همدیگه بذارن، چه بچه ها چه اونا. با بچه ها هم جدا صحبت میکردم که باغبون اذیتش نکنین، مثلا چیزی بهش نگین. این هر روز ادامه داشت علاوه بر کارهای دیگه که داشتیم. یه روز وقتی من وارد پارک شدم، دیدم که باغبونه رفته روی صندلی نشسته، یه تعدادی از این کاغذهایی که به بچه ها می دادیم برای نقاشی با ماژیک دستشه. من هر روز که می رفتم یه دقیقه می رفتم پیش این باغبونه. اون روز که رفتم بالای سرش یه دفعه نگاه کردم، دیدم که باغبونه داره نقاشی می کنه. گفتم که چی کار می کنی بابا؟ گفتش که شما اینقدر توی نقاشی، اینقدر توی این پارکا به بچه ها نقاشی دادین، منم دلم می خواد نقاشی کنم. گفتم خب چه بهتر از این. و واقعا وقتی نگاه کردم دیدم این باغبونی که شاید مثلا اصلا سواد نداشت، میگفت خودش میگفت من اولین باره که دارم با قلم کار میکنم، اصلا با قلم کار میکنم، با ماژیک طرح یک نقاشی، طرح همون پارک رو که درخت کجا قرار گرفته، مثلا فرم گلها کجا قرار گرفتن، کدوم قسمت پارک دایره است، کدوم قسمتش مثلثیه، تمام اینو درست عین یه مهندسی که نقاشی میکنه، طراحی میکنه، این کارو کرده بود. و اون روز اصلا من مدت ها بالا سر این وایساده بودم، اصلا نمیدونستم چی بگم، فقط خودم رو کنترل کردم که گریم نگیره. بهش گفتم ببین چقدر قشنگ نقاشی میکنی، دلم میخواد تا پایان برنامه به جای اینکه با بچه ها درگیر بشی، به جای اینکه به همدیگه پخش کنین، داد بزنین سر همدیگه، شما کنار بچه ها بشینی نقاشی کنی. گفتش که خانم من نمیتونم برم کنار بچه ها نقاشی کنم، خجالت میکشم، به من اجازه بدیم من رو همین نیمکت که نشستم نقاشی کنم. گفتم هر جایی که راحتی. بعد اومدم یه چند تا ماژیک رنگای مختلف با یه تعدادی کاغذ بهش دادم، گفتم اینا پیش خودت باشه و هر وقت دلت میخواد نقاشی کن، فقط از نقاشیایی که میکشی بر منم بده.
دقیقاً
همون کار همون. و دقیقاً میتونم بگم که نقاشیایی که این کشید و دو سه تاشو بر من داده ما هنوز داریم و نقاشیای بسیار بسیار قشنگیه که من هر بار چشمم به این نقاشی ها میفته احساس میکنم که واقعا آموزش سن و زمان و مکان نداره. دادم در هر لحظه ای که احساس آرامش داشته باشه میتونه آموزش بگیره.
بعد آموزش دادن فرصت،
فقط
هر زمانی فرصت بدین. شاید البته خب خیلی مهمه که این فرصت در اولی زمانهای زندگی آدم به دست آدم
چه بهتر
واقعا. حالا اگر این اتفاق نیفتاد در بزرگسالی هم در این مواردی میشه این فرصت میترسیم.
یعنی من دقیقا میتونم بگم که اون باغونو حتی اگر من دیگه حالا نبینمش و تو مسیر من قرار نگیره یا همه ماها این باغونو دیگه نبینیم، ولی اون دیگه اون آدم قبلی نیست و خیلی تغییر کرده و این خیلی مسئله مهمه.
تجربه قشنگ، خوش به حالت.
خب
حالا از مشکلات طرح گفتیم، به نظر شما این طرح چه نکات مثبتی در دل خودش داره و آیا میتونیم تعمیمش بدیم به نظر شما به مثلا مناطق مختلف ایران در تمام طول سال در جای مکانهای مختلف؟ در باره این مسئله چطور فکر کنیم؟
این طرح از اون طرح‌های بسیار بسیار زیبا و خوب بود. یعنی این طرح از اون چارچوب مدارس، چارچوب کلاس ها ما رو کشون بیرون، طوری که بچه ها در آزادی کامل بودن. من در تمام مدت هیچ بچه ای رو ندیدم که گریه بکنه به زور بیاد سر کلاس، هیچ بچه ای رو ندیدم که نگران باشه. یعنی ما شاید اصلا کاری نداشتیم که فردا بچه ها میاین یا نه، اونا بودن که از ما سوال میکردن خانم فردا میان، حتما صبح زود میاین، به موقع میاین. محدودیت کلاس، محدودیت مدرسه یه مقدار زیادی بچه ها رو از درس، از کار، از آموزش میزنه، میترسونه. اینا چیزایی بود که من تجربه کردم توی این مدت. یعنی تنها من تجربه نکردم، فکر میکنم همه گروه کارشناسای مرکز پژوهش ها اینو تجربه کردن، چون همه سر میزدن به ما، همه با ما بودن، میومدن آموزش هایی رو که دادن ببینن که با بچه ها چقدر حرکت شده، به تبع توی همین برنامه ها قرار می گرفتن و خودشون هم همه توی این جریان دقیقا می دیدن که بچه ها با چه علاقه ای میان. یعنی بچه هایی که دو ساله بودن شاید شروع برنامه یه مقدار سخت بود براشون، می ترسیدن جلو بیان، نقاشی رو از دور می کشیدن به ما نشون می دادن، می دویدن می بردن خونه نشون می دادن، دوباره برمی گشتن. این کار هر روز تکرار می شد. اگه مثلا بچه صبح اول وقت می اومد، ما بهش اصراری نمی کردیم که حتما بیا توی این گروه بشین. می اومد روزای اول توی گروه می شست، قصه گوش می داد. می رفت توی گروه دیگه می شست، مثلا بازی می کرد. می رفت توی گروه دیگه می شست، نقاشی می کرد. تا مربی رو پیدا کرد. تا اون مربی رو پیدا کرد که حالا دوستش داره. دوست داره با این، راحته با این. و بعد از اون من اگه مثلا میگفتم که حالا بچه ها امروز مربیتون دیر اومده، شماها برین تو کلاس اون گروه، میگفتن که نه ما میشینیم تا خود خانم معلممون بیاد. و این ایجاد علاقه بین بچه و مربی خودش بهترین حرکتی بود که اینا بتونن آموزش رو خیلی راحت بگیرن. دیگه خیلی از برنامه‌هایی رو که ما داشتیم بدون اینکه به بچه‌ها بگیم، مثلا یکی از وسایل دور ریختنی رو ما کافی بود به بچه‌ها بگیم که قوطی شامپو می‌خوان، اینا هر طوری بود فردا فراهم می‌کردن، می‌آوردن با علاقه و شروع می‌کردن به کار. من روزایی که داشتم برمیگشتم فضاهای مختلف شهر رو، چون فاصله بود بین خیابون رجایی تا مکانی که خب مکان خونه ما بود، توی همه پارک‌ها، خیابون‌ها، محله‌ها نگاه می‌کردم، از خودم سوال می‌کردم که واقعاً اینا نیاز ندارن به این کار؟ این همه تابستون، طول تابستون که زمان طولانی بچه‌ها واقعاً هیچ کاری ندارن، رها هستن توی خیابون، حالا توی پارک یا هر فضای دیگه، واقعا ما از این زمان ها میتونیم استفاده کنیم، به بچه ها آموزش بدیم و احساس بکنم که این آموزش و این زمان رو و این برنامه رو ما در تمام شهر، در تمام محله های تهران، در تمام محله های شهرستان ها میتونیم داشته باشیم و امیدوارم که به اونجا برسیم و اونجاست که ما متوجه میشیم که این آموزش ها چقدر راحت از طرف مربی داده میشه و چقدر راحت از طرف بچه ها بدون هیچ قید و شرطی گرفته میشه.
میشه بگید که چه تعدادی از اون مربی های سیار که با شما همکاری کردن
به طور داوطلبانه در اجرای این تر بعدها برای ادامه هم جذب این کار شدن، جذب این فعالیت شدن، چه به شکل جذب این کار در مثلا مهد کودک ها یا باز ادامه این کار به نوع دیگه، به شکل دیگه، یعنی جذب کار با کودک شدن؟
ما اولین گروه مربیان که سال 77 شروع کردن به کار تابستون این سال تقریبا میتونم بگم که اکثریت اینا جذب کار شدن، یعنی مهد کودکایی بودن که متقاضی بودن برای گرفتن مربی و وقتی شنیدن که این مربی ها آموزش دیدن، دوره کارآموزی رو گذروندن، خواستن که از اینا استفاده بکنن و اینا رو دعوت به کار کردن و اکثریتشون مربی مهد کودک ها شدن.
خانم مروج متشکریم، انشالله در فرصت های بعدی اگر به هر حال بعد در ادامه این کار ما مزاحم شیم. مرسی، خسته نباشید، خدا حافظ.